کنیم که این امنیت برقرار باشه
توقع.
و ملت همیشه در آسایش باشه.
بسیار عالی، بسیار عالی آقای تاتا. اتفاقا چقدر هم مرتبط هست، چرا که ما شک نداریم که وجود این امنیت در سایه وحدت و البته تبعیت از مقام ولایت
صد درصد. این امنیت در سایه خانه
100%. آقا دم شما گرم، خیلی مخلصم، سپاسگزار شما.
مجدد این عید با شکر به تمام مسلمانان جهان، به ویژه هموطنان عزیزم، شنوندای عزیز شبکه جوان، تبریک میگم. روزهای قشنگی داشته باشید.
زنده باشید. خوشحال شدم با شما صحبت کردم. عیدتون مبارک. خدا نگهدار.
علی خدا نگهدار. خدا نگهدار.
شاه است و نامش مرتضا، در دو عالم شاه ما شیر خدا. من چه گویم جان جانانم علیست، تار و پودم دین و ایمانم علیست. من چه گویم جان جانانم علیست، تار و پودم دین و ایمانم علیست. شاه ما شاه است و نامش مرتضا، در دو عالم شاه ما شیر خدا. هستی من مرد مردانم علی، هستی من آتش جانم علی. از غم عشقش ببین دیوانه هم، من غلام عشق و سلطانم علیز. شاه ما مولای درویشان عشق، یار احمد نور چشم کبریاز. شاه ما شاه است و نامش مرتضا، در دو عالم شاه ما شیر خدا.
تبریک و تهنیت به مناسبت این عید بزرگ. بیشتر از هر چیزی امروز روز مراقبت از ارزش‌های انسانی مانه. مراقب خودم هم تحت تاثیر هیچ فضای ضد انسانی قرار نگیرم. مراقبت از هوای من. صبحتان بخیر. من مصطفی از همدان. متشکرم.
سلام، عیدتون مبارک. من دوستان عیدیمونو از شما بگیم، همطور که خودتون گفتید از احادیث امام علی علیه السلام. می دوارم به همین خواستم بگم که مراقب اعتقادات و باورهامون و محبت و عشقی از کودکی در دل هامون گذاشته شده و همچنان ادامه میده کرده نسبت به اهل بیت باشیم و مراقب مسیری که داریم میریم تا به هدفمون برسیم باشیم و سعی کنیم در این مسیر تا جایی که میتونیم مراقب باورهامون و اعتقاداتمون و عشقمون باشیم.
سلام و صبح بخیر میگم خدمت همه عوامل خوب رادیو جوان و مجری محترم. عید قدیر خم و تبریک میگم به همه شیعیان و سادات رادیو جوان و ملت خوب ایران. میخواستم بگم چیزی که الان ما خیلی ازش مراقبت کنیم تله رحم هستش که خیلی کمرنگ شده الان، و امیدوارم که این تله رحم خیلی پرقدرتر از قبل انجام بشه. به خاطر همین که وقتی یکی از دست میدین تازه متوجه میشون ارزش صله رحم چقدر زیاده. مرسی از برنامه خوبتون. عیدتون مبارک. خدا نگهدار.
با سلام و خسته نباشید. عید سعید قدیر و عید امامت و ولایت را به تمام مسلمین جهان و هموطنان عزیز و بخصوص هم استانی خوب عزیزم کرمانشاهی عزیز تبریک و تهنیه درز میکنم. امیدوارم که ما خالصانه پیرو امامت و ولایت باشیم. ایتا مبارک عزیزان، سید علی اکبر حسینی از کرمانشاه التماس دعا.
خب خیلی ممنونم از دوستان عزیزی که مشارکت میکنن در موضوع برنامه. من میخوام یک قسمت کوچیک دیگه به سوالمون اضافه بکنم. گفتیم که قراره که عهد ببندیم که مراقب باشیم، بعد گفتیم مراقب چی باشیم، حالا میگم که از این به بعد اگه زنگ زدید بگید مراقب چه کسی یا کی باشیم. اینم مهمه، بعضیا هستن که نیاز مراقبت دارن و سوال ما دو تا قسمت شد دیگه، مراقب چی و چه کسی باشیم و میتونید خودتون بهش فکر بکنید. اما صحبتی که داشتیم با آقای دکتر اصغری عزیز میکردیم، به نظرم آقای دکتر بریم وارد یک قسمت خیلی مهم شیم. من میخوام اینجوری شروعش بکنم. میگیم عهد و پیمان. خب ما در طول روز با خیلی ها عهد و پیمان میبندیم. به خودمون قول میدیم که مثلا یه کاری رو انجام بدیم، به مادرمون قول میدیم که امروز مثلا داریم برمیگردیم دو تا نونم بگیریم بیایم خونه، نمیدونم به استادمون قول میدیم که حتما روی پایان‌نامه‌مون بیشتر کار بکنیم. یه موقع ممکنه که خدای نکرده به یه دوستی قول بدیم که فلانی بیایم یه کاری رو انجام بدیم که شاید اون کار اصلا درست هم نباشه. یعنی ما باید حواسمون باشه کجا و با چه کسی و با چه محوریتی داریم عهد و پیمان می‌بندیم. این محل عهد و پیمان و موضوعش مهمه. من فکر میکنم که قدیر یک محل تلاقیه، یک نقطه عطفه برای همه آدم ها، چه آدم هایی که در اون نقطه ایستادن، چه آدم هایی که از اون نقطه فاصله گرفتن رفتن جلوتر، و چه آدم هایی که از اون نقطه عقب موندند و هنوز نرسیدن بهش. شما این مبحث رو بر ما بازترش بکنید.
خیلی نکته مهمیه و نکته لطیفیه این که فرمودید.
عرض کردم
قدیر یه جورای تلاقی جغرافیا و تاریخه. این که پیامبر صلوات الله علیه و آله در یک محلی کاروان رو نگه می‌دارند و میگن که همه اونهایی که رفتن برگردند، همه اونهایی که نیومدن و نرسیدن هم برسن. من یک حرف مهم می‌دارم. خب یک سطح تحلیل اینه که به ما فرمودند که اون محلی که پیامبر این عهد و پیمان رو اجرایی کردند و میدونید روز عید قدیر امروز که پیامبر در موعد ظهر خطبه خواندند، اون خطبه مفصل، و امیرالمومنین رو بارها در خطبه فرمودند مردم علی رو من نسب نکردم، علی رو خدا نسب کرده. مردم مراقب باشید به علی حسادت نکنید که شقی و بدبخت میشید. این اصلا ریشه، یکی از ریشه های مهمی که وصیت پیامبر نادیده گرفته شد، حسادت شخص امیرالمومنین. حسادت یعنی این که من نگاه میکنم فلانی چیزای خوبی داره، به جای اینکه تلاش بکنم خودم برم بالا، او رو میخوام بیارم پایین. ببینید فرق بین قبطه و حسادت. حسادت او رو آوردن پایینه. قبطه به اگه به چیز خوب باشه ها، نسبت به چیز خوبی قبطه بخوریم، یعنی که من خودم رو تلاش بکنم ببرم بالا. پیامبر تذکر دادن بارها و بارها مردم علی رو خدا نسب کرده به این مقام، حسادت نکنید. یه تعبیری در قرآن کریم داره که میفرماد ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. آیا عده‌ای هستند که نسبت به کسانی که خدا از فضلش به اونها چیزی عطا کرده آیا حسادت میکنید؟ حسادت فایدش چیه؟ حسادت مثل دقیقا مثل این میمونه که شما یه کسی در مثلا روی یه مرکبی نشستی، مثالی که بعضیا برای ما زدن اساتید ما، مثلا روی یک اسبی نشستید، یه کسی پشت سر شما روی اسب نشسته، شما نیزه رو به شکمت فرو بکنی از اون طرف بیاد بیرون بخوره به اون، یا اینکه میخوای کسی رو آسیب بزنی دستتو میذاری رو آتیش، دست داغ بشه بچسبونی به اون که مثلا اون بسوزه. اول کی میسوزه؟ اول کی آسیب میبینه؟ خب اونهایی که به امیرالمؤمنین حسادت کردند و نذاشتن وصیت پیامبر اونطور که باید پیش بره، اونا دقیقا به زنگاهشون این بود که خودشون رو و بشریت رو دچار انحراف کردند. خب پیامبر ظهر امروز امیرالمؤمنین رو به امر الهی نصب کردند، اما نکتش این آقای مفیدی این که عرض کردم اینجا محوریت پیدا کرده، همینجا موندن تا سه روز بعد از روز قدیر این 120 هزار نفر جمعیت آمدند و با امیرالمؤمنین بیعت کردند در اون گرما. و نکته جالب اینه که در بعضی از نقلها آمده که حتی خانم ها می آمدن، امیرالمومنین دستش رو داخل ظرف آبی می کرد و آنها خب چون بیعت نوعا این طور بود که دستشون رو به دست فرد می دادن تا با او بیعت بکنن، امیرالمومنین دستشون رو توی ظرف آب می کردن و خانم ها در اون ظرف آب دستشون رو داخل می کردن و این به مثابه بیعت زنها تلقی می شد. اینقدر مسئله مسئله مهمیه. اما یه نکته مهم می خوام عرض بکنم اینجا که چرا در بخش قبل گفتم که این کاری که پیامبر کردن یک کار محوری و کار کلیدی بود. ببینید آقای مفیدی، این نکته مهمیه، خواهش میکنم توجه بکنید که بشریت، انسان به واسطه مختار بودن همیشه در معرض انتخابهای مختلفه. اینو انتخاب بکنم یا اینو، این راه رو انتخاب بکنم یا این راه رو. همین که شما بشر میشید، انسان میشید و مختار میشید، در زندگی فردیتون دچار تحیر بین انتخابهای مختلف هستید. به تعبیر مولانا، این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم. ما مختاریم، اما همیشه پیش خودمون فکر میکنیم با چه معیار و چه سنجهی بفهمم انتخابی که انجام دادم درست بوده، این راه رو رفتم درست بود آفره، یا این راه رو رفتم درست بود. خب گام بعدی میام یه ذره فرافردی میشم و از فردیت خودم فاصله میگیرم، مثلا تشکیل خانواده میدم با همسرم، در یه موضوعی به اختلاف نظر میرسیم. اینجا یه معیار و سنجهی باز میخوایم برای این که به من بگه حرف من درسته در این زندگی مشترک یا حرف همسرم. میریم به کارشناس متخصص رجوع میکنیم، به متن کتابها اکتفا نمیکنیم، بگیم خانم بیا همین کتاب روانشناسی رو با هم بخونیم، ایشون میگه خب نه بیا اون یکی کتاب رو بخونیم، یا اصلا نه حتی اگه ایشون هم این کتاب مبنایی رو قبول داشته باشه، باز ممکنه من یه فهمی از این کتاب داشته باشم، شما یه فهم دیگه داشته باشی. من بگم این جمله میخواد اینو بگه، شما بگید که نه این جمله میخواد چیز دیگه ای بگه. حالا یه ذره از این فردیت آمدیم بالا، وارد زندگی خانوادگی شدیم، یه گام میایم بالاتر، وارد زندگی اجتماعی میشیم. بالاخره بشر به واسطه بشر بودنش، به تعبیر علمای گذشته ما، سلف صالح ما، یا مدنیون به طبع یا مدنیون به ضروره دیگه، یعنی یا طبیعتش اقتضاء این اجتماعی زندگی درسته. کردن رو داره، یا نه اصلا ضرورت ها او رو به این سمت آورده. خب حالا گام بعدی، ما در زندگی اجتماعی اگر اختلاف ها حاصل شد باید چطور رفع اختلاف بکنیم؟ ما همواره به دنبال یک معیار و سنجیم برای این که رفع اختلاف باشه.
درسته.
حالا ببینید وقتی فضا فضای دینی میشه، این اصلا یک گفتمان، این حرفی که حقیر عرض کردم یک مسئله درون دینی نبود، نه یک مسئله بشریت بشریست، همه بهش معترفن. حالا وقتی میایم تو فضای دینی، اختلافات بر سر دینداری میشه، اینجا باید چه کار کرد؟ اگر یک کتاب مبنایی باشه، آیا رافع اختلاف هست؟ کافیه؟ آیا خداوند من امروز خیلی بنا دارم از دوستان جوانم، به خصوص اون دوستانی که فکر میکنن روی مباحث، همین سوالات رو مطرح بکنم روش فکر کنن. آیا خداوند میدانست امت پیامبر بعد از ایشان دچار اختلاف میشوند یا نه؟ بالاخره پیامبر باید از دنیا میرفت دیگه.
درسته.
یعنی قرآن میفرماد انک میتون و انهم میتون، یعنی ای پیغمبر تو هم عمر جاودانه نداری. بالاخره پیامبر رسالتش رو ادا کرده و باید از این دنیا بره. خب بعد پیامبر خدا میداند چه اتفاقی برای این امت میافتد یا نه؟ برای اینکه اون راهی که این راه منحرف نشه، خداوند چه ضمانت اجرایی برای امت گذاشت؟ یعنی اگر شما بفرمایید معاذ الله خدا نمیدونست بعد از اینکه پیامبر از دنیا بره چه اتفاقی برای امت میفته، خب این با محکمات عقیده ما سازگار نیست. خداوند علم الغیب داره. حالا ما که میگیم پیامبر و معصومین هم دارن، اما حالا اصلا بحث رو وارد اون وادی نمی کنیم. خداوند میدونه بشریت تا آخر تاریخ چه اتفاقی براش خواهد افتاد. خب حالا که خدا میداند برای بشر چه اتفاقی میافتد، آیا رافع اختلافی بعد از پیامبر برای بشر قرار داده یا نه؟ خب ببینید نکته اینجاست که این کاری که عرض کردم در بخش اول پیامبر انجام داد، کاری است کاملا منطبق با اصول و عظمت بزرگانی مثل سلمان و مقداد و ابوذر و اینها. شهید مطهری تعبیر لطیفی در جاذبه و دافعه دارن، میگن اینها چی شد، راز استقامت سلمان چی بود؟ اینکه همه مردم قدیر رو عده زیادی قدیر رو فراموش کردن، چرا یه تعداد معدودی فراموش نکردن؟ شهید مطهری تعبیری داره، میگه راز استقامت در مسیر حق شناخت اصوله، شناخت قواعده. یعنی نگاه به افراد نمی کنید برای اینکه راه رو بفهمید، اول قواعد رو یاد میگیرید که آقا سلمان عظمتش به اینه، قاعده رو از پیغمبر یاد گرفته، اصل رو یاد گرفته که آقا این امت فقط با کتاب، بسنده کردن به کتاب رفع اختلاف نمیشه بین امت. و پیامبر، عرضم رو در این بخش یه جنبندی بکنم، و پیامبر در طول رسالتشون مدام این مسئله رو متذکر میشدن که مردم منبع دینتون این دوتاست، دینتون رو از این دوتا بگیرید. حدیثی که بسیار مهم و کلیدی و متواتر بین همه فرق مسلمینه، همه این حدیث رو نقل کردن، حالا با اختلاف در عبارت، که مردم من از بین شما میرم اما دو چیز رو در بین شما به یادگار میگذارم، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. یعنی این کتاب صامت رو رافع اختلاف باید برای شما بگه که مفاد این کتاب چیه. و جالبه جریانی که مقابل پیامبر ایستاد، خب جریانی که مقابل قدیر ایستاد، یا آمد این منابع دین رو تضییق کرد و گفتش که نه حسبنا کتاب الله، نه همون یه منبع رو فقط بگیریم. درسته. برای اینکه محوریت این رافع اختلاف از بین بره، یا آمد توسعه داد در بعضی از مواقع منابع دین رو و گفتش که مثلا ما در جریانات بعد از در حول و حوش خدمت شما عرض بکنم سالهای مثلا حدود فرض کنید 12-13 سال بعد پیامبر، مثلا کسی هست که یه جایگاه اجتماعی داره در حکومت اون زمان. بله. و به امیرالمومنین میگه که من با تو بیعت میکنم به شرط آن که به کتاب خدا و سنت رسول الله و سیره شیخین عمل بکنید. یعنی باز دوباره منابع داره توسعه پیدا میکنه. درسته. ولی پیامبر، ببینید یه تعبیری دارن پیامبر در ذیل این حدیث، میفرمان کتاب الله و اطرتی، بعد تعبیر در روایات ما اینه، حضرت دو انگشت سبابه رو به هم چسبوندن و فرمودن این دو انگشت سبابه اینها همواره با همند. درسته. لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. بعد این تعبیر مهم می دارن، فرمودن ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، یا تعبیری شبیه این، یعنی مادامی که به این دو متمسک بشید گمراه نمیشید. یعنی باجید. من میخوام یه نکته بگم همینجا و عرضم رو تمام بکنم در این قسمت، اگر پیامبر منبع سومی هم برای عدم گمراهی امت میشناختند یا میدانستند یا میخواستند بگن، اینجا میگفتند. برای پیامبر منحصر کردند در این دو و فرمودن این دو باید ملاک باشند تا شما گمراه نشید. من عرضم رو تا اینجا دوستانم رو به فکر دعوت میکنم، امیدوارم فرصت بعدی باشه تا ما بتونیم بحث رو تکمیل بکنیم.
حتما. کاش ما میتونستیم مثلا توی جریاناتی صحبت کنیم با یه آدمایی مثل آقای آلندوباتن که نویسنده خیلی معروفی هم است، که توی جستارهایی در باب عشق می نویسه انسان به واسطه اینکه یک بار بیشتر زندگی نمی کنه نمی دونه اگه فلان راهو می رفت بهتر می شد یا نه. ولی ما میگیم آقای دوباتن اگه شما کسی مثل علی علیه السلام رو می شناختی می دونستی اون راهی که رفتی درست بوده یا نبوده.
چشمان تو
گیرایی مطاره،
هم خانگیه
آتش و آره،
در پیچش زلف تو
دلم خوابه،
این پیچش توفانی گرداب حبیبم، ای خالق لبخند و گل و بانی احساس، لبخند تو در منظر این خانه براهه، ای عشق به دست آمده، ای حضرت دل و ای خان و خط و خاطره، ای زلف معطر، ای دامن گلچین تو عقد نس و دیبا، ای چشم خمارین غزل نرگس زیبا، ای عشق به دست آمده، ای حضرت دلبر، ای خان و خط و خاطره، ای زلف معطر، ای دامن گلچین تو عقد نس و دیبا، ای چشم خمارین غزل نرگس زیبا. جلوه ابروی تو عالم به
هیاهو،
درویش دل من به طرب آمد و هو هو، بی نور تو تاریکیه در عمق نگاه، خورشید غزل خانه من ای حضرت موهم، ای عشق به دست آمده، ای حضرت دلبر، ای خان و خط و خاطره، ای زلف معطر، ای دامن گلچین تو عقد نس و دیبا، چشم خمارین غزل نرگس زیبا، ای عشق به دست آمده، ای حضرت دلبر، ای خان و خط و خاطره، ای زلف معطر، ای دامن گلچین تو عقد نس و دیبا، ای چشم خمارین غزل نرگس زیبا.
سلام و صبح بخیر به تمام دستندرکاران رادیو جوان. عید قدیر رو به تمام هموطنان ایرانی و مسلمانان جهان تبریک عرض می‌کنم. ما باید یاد بگیریم مراقب دوست داشتنامون، مراقب همه چیز، داراییامون، معنویامون، عشقامون باشیم. با تشکر سجاد معتمدی هستم از اصفهان.
روز تجدید عهد ولایت و امامت بر عموم شیعیان مرتضی علی و برا بچه های رادیو جوان تبریک و تحلیت باد و ما باید مراقب اعمال و رفتار و کردار خودمون باشیم. با تشکر از برنامه خوبتان، خوشنگی زدی زمان آبادی از علی شهر اصفهان.
الان من میخوام بگم که سعی کنیم مراقبت کنیم از نفس انسانیمون که با وجود لذت‌های رنگ و رنگی که میبینیم چیزی جز گمگشتگی و گمراهی همراه خودش نداره. تقویتش کنیم، با اهل بیت انس بگیریم تا با نورشون مسیرمون روشن بشه و معرفت آگاهیمون بالا بره و تن به این گمگشتگی نگیم و از مسیر انسانیت خارج نشیم. عیدتون مبارک. ناهید رحیمی هستم از هولیلان.
خیلی ممنونم از همه دوستان که تماس گرفتن. فرصت ما خیلی کوتاهه. من میخوام که این فرصت در اختیار جناب آقای دکتر عسخری باشه، با کلام شیواشون ما رو به فیض برسونن. فکر میکنم به عنوان جنبندی آقای دکتر عسخری عزیز بریم به سراغ این که ما از خطبه قدیریه حرف زدیم، از نکته‌ای به نام حسادت و اینکه افرادی هستند که در همون زمانه که امام علی علیه السلام این حسادت رو کنار گذاشتن، مثل سلمان، مثل ابوذر، اومدن در کنار حضرت قرار گرفتن، فاصله نگرفتن و فراموش نکردن. ما هم اگه بخوایم تو این مسیر قرار بگیریم و این تمسک رو داشته باشیم و این عهد و پیمان رو حفظ بکنیم محکم و استوار، یک قدم‌هایی باید برداریم. اون قدم‌ها رو شما از متن روایات و احادیث و دانسته‌های دینی خودتون به ما هم یاد بدید.
من یه الگو برای پرهیز از حسادت بگم که آدم رو، آقای مفیدی، واقعا بیچاره میکنه این حسادته، که خیلی ها به واسطه این حسادت زمین خوردن. پیامبر اولا فرمودن که مردم، در همون خطبه قدیریه، امامت علی و نسب علی به عنوان امام و پیشوای شما و حاکم بعد از من و خلیفه و جانشین بعد از من، مردم، به واسطه من نبوده، من انتخاب نکردم علی رو، خدا انتخاب کرده. یه الگو برای پرهیز از حسادت میخوام همینو یه ذره روش فکر کنیم، بعد اون بحث راهکار متمسک شدن به ولایت رو بگم. برادرای حضرت یوسف وقتی اومدن پیشش یه تعبیری داشتن، گفتن وقتی شناختن اون ماجراها تموم شد، گفتن تالله لقد آثرک الله علینا، به خدا قسم خدا تو رو بر ما برتری داد. بزرگواران، عزیزان، من خودم رو اول دارم میگم، وقتی خدا اراده کرده یه کسی یه استعدادی داشته باشه، یه برتری داشته باشه، من اگه تلاش بکنم مقابل اراده خدا هیچ توفیقی حاصل نمی کنم. بین، من میخوام بگم حسود، حسادت اول به من ضربه میزنه. شما فهم میکنید مثلا به واسطه حسادتتون اون رو از اون جایگاه میکشید پایین. کما اینکه کسانی که به خورشید گرد پاشیدند و خاک پاشیدند و شن پاشیدند، اون شن برگشت تو چششون.
درست.
این تعبیر رو ببینیم، ما حسادت کاری از پیش نمیبره. حالا ما که امروز میگیم ما محب امیرالمؤمنین هستیم، محبت امیرالمؤمنین رو داریم، من میخوام بگم این نکته باید نسبت به ماهایی که میگیم محب امیرالمؤمنین هستیم باید یه بروز و ظهور عملی داشته باشه.
آفه.
محبتی که ما رو به تبعیت و به شبیه شدن نسبت به امام وادار نکنه، اون محبت، محبت واقعی نیست. راهکار نزدیک شدن به علی، گام اولش اینه که از حسادت نسبت به علی پرهیز بکنیم با توضیحاتی که دادم. گام دومش اینه که بریم ببینیم علی چه می کرد، بتونیم شبیه بشیم، در مسیر او حرکت بکنیم. ببینید نکته مهمی آقای مفیدی، این مسئلهی که میخوام عرض بکنم. من گاهی اوقات به شما ممکنه بگم که آقای مفیدی من خیلی شما رو دوست دارم، بعد دارم از این در میرم بیرون، شما میگی آقای اصغری میشه یه لیوان آب بر من بیارید، میگم خیلی دوستت دارم ها، ولی آبو از من نخواه. پس واقعا باید در اون محبت شک بکنیم. یعنی ما اگر در واقعا محب امیرالمؤمنین هستیم، باید در عمل اطاعت خودمون رو از امیرالمؤمنین نشان بدیم. و عرض آخرم اینه، این اطاعت منجر به یه نکته بسیار بسیار مهمی میشه. شما در زیارت جامعه کبیره که اوصاف میرید در حرمهای معصومین این زیارت رو میخونید، مفصل اوصاف اهل بیت رو میگید، هیچ حاجتی ندارید، حاجتتون فقط یک جمله است، انتهای زیارت. دوستان اهل دقت من برن این زیارت رو این بار با این دقت ببینن، جملهش اینه: من از خدا میخوام من رو معرفت بده، شما رو بشناسم. و معرفت چه زمانی حاصل میشه؟ با الهام از این دعای، بخشی از دعای فرج امام زمان، اون دعای فرج که الهی از ام البلا، یه جایی میگه که اول الامر الذین فرضت علینا طاعتهم، صاحبان امر کسانی هستند که خداوند اطاعت اونها رو بر من واجب کرد، بر ما واجب کرد. و تعبیر اینه: و عرفتنا به ذالک منزلتهم، یعنی خدایا به واسطه این اطاعت به ما معرفت منزلت اونها رو عطا کردی. پس بنابراین اگر دوستدار امیرالمومنین هستیم که هستیم، در عمل نشان بدیم و امروز به مردم نشان بدیم، نگیم در زبان، بریم در عمل دل مومن رو شاد کنیم، گره گشایی بکنیم، به دیدار همدیگه بریم، که انشالله این اطاعت عملی ما رو به معرفت اون بزرگوار نزدیک بکنه.
الهی آمین. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما که تشریف آوردید. مجدد عید رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم و اینکه خب صحبت کردیم از عهد و پیمان و مراقبت از این عهد. واقعا بیایم با هم دیگه عهد ببندیم که مراقب باشیم. مراقب باشیم، حسادت نکنیم به برتری هایی که خداوند اراده کرده به کسانی ببخشه. حسادت نکنیم به شرایط خاصی، تلاش بکنیم که نزدیک بشیم به اون بزرگواری که محور اصلی دین ماست و میتونیم از کنار گفته‌هاش، سخنانش، مسیر خودمون رو تشخیص بدیم. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. زیر دستان بارانی تقدیم شما شد از شبکه رادیویی جوان. با همه شما تا انشالله برنامه دیگر، امیدواریم که خدا قسمت ما بکنه.